سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان پیروزی های پس از شکست ظاهری عاشورا خدمتتون عرضه میکنیم. در میان شیعیان و به خصوص ایرانیان شاید مهمترین مسئله مذهبی در طول سال مسئله مربوط به محرم هست که به اصطلاح در پایان در دهه محرم هست و در دهم که شهادت حضرت امام حسین هست. معمولاً مراسمی انجام میشه در این طول این ده روز، ولی اینکه چه پیامی امام حسین علیه السلام داشته برای مردم زمان خودش و احیاناً برای آینده خیلی مطرح نمیشه. برنامه امروز رو فکر کردیم که اختصاص بدیم به این که خب بعد از این واقعه در اون زمان چه حالی به حال مردم و حکومت آمد، چه اتفاقاتی افتاد و چه درس‌هایی گرفته میشه برای نسل‌های بعد. فکر کردیم که تشکر کنیم از دوباره از آقای بازرگان که تشریف آوردن اینجا و این بحث رو هول و هوش این به عنوان پس لرزه های عاشورا، شاید بله، اسمش رو بتونیم، این عاشورای مسئله سیاسی بوده، بتونیم ببینیم پس لرزه هاش چه بوده. بله. خیلی خوش آمدید آقای بازرگان.
به نام خداوند جان آفرین، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. عرض کنم که خب همینطور که توضیح دادین، واقعا وقتی که آدم نگاه میکنه و مقایسه با حوادث تاریخی در کشورهای مختلف میکنه، کمتر به نظر آدم میرسه که یک نبردی اینچنین با پیروزی قاطع یک طرف، البته پیروزی ظاهری، تمام شده باشه و طرف دیگه به تمام کشته شده باشن. معمولا تو جنگ‌های تعدادی مجروح میشن، فرار میکنن، اسیر میشن، ولی اصحاب کربلا همشون کشته شدن و بعدم بعد از کشته شدن سرهاشون رو بریدن، یعنی با حالت تحقیر، و بعد بدنهاشون هم با اسب‌ها لگدکوب کردند. و بعد معمولا تو جنگا خب جوانان جنگنده ها میرن، همسر و دختر و برحال مادرشون دیگر همه تو شهر هستن، ولی اینشون همراه خودشون بودن، اونها هم به اسارت گرفته شدن. یعنی در اون دوران معمولا خب میگرفتن دختران و زنان و برحال مشخصه که چه قصد و نیت هایی داشتن. یعنی کمتر به نظر میرسه در طول تاریخ اون هم یک نبرد نابرابر، یه 70-80 نفر یه طرف، از اون طرف چندین هزار نفر، اصلا تناسبی با هم نبوده. اینا حالا 4-5 تا، من نمیدونم چه تعدادی اسب یا شتر، اونا همه مجهز به تناسب زمان خودشون با تجهیزاتی که اون موقع داشتن. خب در واقع ظاهرا پس همینطور که اشاره کردید یک شکسته، ولی اینی که بعدن چه اتفاقی افتاد، معمولا مردم یک دهه محرم رو، حالا اونا که خیلی عقیده و علاقه دارن، از ابتدا شروع میکنن و تا دهم، نهم تاسوع است و دهم هم عاشورا است، بعد دیگه کم و بیش تمام میشه دیگه، از فردا سر کارشون میرن و گویی اصلا قرار نیستش که ما حالا یه اردوی آمدیم، یه برنامه آموزشی در طول ده روز چیزایی یاد گرفتیم، یه کارهایی باید بکنیم، امام حسین چه کار کرد، چه هدفی داشت، چه پیامی داشت. مگه گفته نمیشه کل یوم عاشورا، هر روز عاشوراست، کل ارض کربلا، کربلا همه جاست، یعنی همه مخاطبن. این آقایون همیشه پای منبرم میگفتن که آخرین سخن امام حسین بود هل من ناصرن ینصرنی، آیا کسی هست منو کمک بکنه، اونم آخرین لحظه که همه یارانشون کشته شده بودن. و همم اینو بیان میکنن که منظور از امام حسین با اونایی که کشته شدن که نبوده دیگه، کسی نبوده، تنها بودن، رو آیندگانه، کسی هست این پیام رو، این در واقع هدف رو بگیره ادامه بده. ولی از فرداش معمولا تمام میشه، حالا تا میره چهلم اربعین مثلا کسانی اگه باز به با اون یاد باشن، ولی معمولا دنبالش فراموش میشه که حالا چه اتفاقی افتاد با سرکوب خونین این جمعیت، یعنی خاندان پیامبر چی شد؟ تو اون جامعه اسلامی این سال 63 اتفاق افتاده، 61 اتفاق افتاده، پیامبر سال 13 هجری از دنیا رفتن، یعنی کمتر از 50 سال بعد از پیامبر قتل عام کردن خاندان پیامبر رو. چطور میشه هم چیزی؟ تو کجا اتفاق افتاده؟ یعنی واقعا خیلی یه امر شگفت انگیزه. کسانی که در انتساب خودشون به اون پیامبر به این قدرت رسیدن، اینا رو اینطور وحشیانه کشتن، قتل عام کردن. حالا چه اتفاقی افتاد؟ آیا اون جامعه خواب بودن؟ چطور عکس العملی نشون ندادن؟ همه اینا جای بحث و تحلیل داره، ولی ماجرا همونجا ختم میشه، دیگه کسی دنبالش رو ادامه نمیده. ولی در واقع این رو میشه دنبالش رو تا یه مقداری جلوتر کشید که چی شد این جریان، هم بر خانواده اونا چه اتفاقی افتاد، هم بر طرفداران امام حسین که به هر حال طرفداران اهل بیت پیامبر بودن، اونا چه عکس العملی نشون دادن. بنابراین میشه تو سه زمینه این رو بررسی کرد. یکی به هر حال این کاروان اسرا، اینها رو که گرفتن جلو چشمشون شوهرانشون و پدرانشون و برادرانشون و همه رو کشتن، سر بریدن. اینا هم شب اونجا بودن، تو اون صحرا بودن، فردا صبح اینا رو حرکت دادن به سمت کوفه بردن، سوار شترهای بدون به صلاح جهاز، بدون ساز و برگ، بدون زین کردن، دستاشون هم بستن با تناب با زنجیر. حالا تنها یک مرد زنده مونده بوده، اونم فرزند امام حسین، امام زین العابدین، که مریض بودن، یعنی تو چادر سخت مریض بودن و تو جنگ شرکت نداشتن. اون تنها در واقع بازمانده این جریان بوده که اونم میگن دست و پا اینا رو با زنجیر بسته بودن. حالا اون موقع ماشین که نبوده سوار بشن دو ساعت بعد برسن به کوفه، با اون پای شتر، راه‌های طولانی، آفتاب گرم، اینا رو خوب بردن به کاخ ابن زیاد در شهر کوفه که پایتخت زمان حضرت علی بوده. خب مدتی هم اونجا بودن، اونطوری که نقل کردن تو تاریخ، در اول سفر رسیدن به شام. شام یعنی قسمت‌های سوریه فعلی، یعنی فاصله شو با مکه و مدینه بگیرید، قدرت بنی امیه اون طرف عمدتاً بوده، در شام به قول معروف اون موقع میگفتن، حالا سوریه، لبنان و اون مناطق در واقع امروزی. اول سفر تا دهم محرم میشه 20 روز بعد. خب برای این کسانی که تمام عزیزانشون کشته شدن با اون وضع فجی، اینا رو اینطور این برابر میکشیدن و که به رخ مردم هم بکشن، هم ایجاد رعب و وحشت بکنن که آخر عاقبت تازه این که نبی پیامبره، اینجوری مثلا سر جاش نشوندیم، اگه بخوان حالا حرفی بزنید نمیدونم زبوناتون رو پس کله میکشیم. بعدم خب اینا رو بردن در شام در کاخ یزید، امیرالمومنین یزید، امپراتور یزید. خب داستانا دیگه مفصله، اینا رو دیگه انقدر گفتن دیگه همه حفظ شدن. من بحثم در واقع روزخونی این مسائل نیست، بحثم اینه که بر این خانواده چه گذشته. خب قاعدتا وقتی یک کسی جلو چشمش این فجایع رو دیده باشه، آدم وقتی که خودش رو دو تا چک بزنن تو زندان یه میبره و ممکن رویش رو ببازه، ولی جلو چشمش دیده باشه عزیزترین خاندانش رو، فرض کنید خواهر امام حسین حضرت زینب، خب سه تا پسرشون کشته شده، یه مادر اگه یه بچهش مریض بشه دیگه اصلا کنترل خودش رو دست میده، سه تا پسرش کشته شده و بعد امام حسین کشته شده، حضرت عباس برادر دیگه، تمام برادرزاده ها، یعنی آدم شاهد بوده باشه در طول این مدت طولانی قتل عام اینها رو، و بعد چشم طمع اونها رو به بازماندگان، دختران و زنانی که، چه حالی آدم میتونه داشته باشه. اون وقت با این حال تو کاخ یزید که در اون مسند قدرتش هم نشسته و با افتخار صحبت میکنه، دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ چه دیدی؟ اون میگه والله ما رأيت الا جميلا، به خدا قسم جز زیبایی ندیدم. چطور آدم میتونه چنین چیز را، چه کسانی میتونه همچین انتظاری داشته باشه؟ یعنی انقدر قدرت روحی و اراده که گفت که اینا مردمانی بودن که خداوند بر اونها نبرد در راه حق رو، حالا تقریبا مضمون سخن ایشونه، و اینها به وظیفه خودشون عمل کردن، جانشون رو در راه این حقایق دادن. تو فردا خواهی دید که حالا حق با کی بود. یعنی آنچنان اینا در عین این فاجعه بزرگ از خودشون صبر و شکیبایی و قدرت اراده نشون دادند، و سخنرانی هایی که در طول مسیر با وجود این که دست بسته بودن اینا رو تو کوچه بازار می بردن که مثلا به عبرت مردم بشه، با همون صدای رسا که خب معروفه که به هر حال دختر حضرت علی با اون زبان سخنوری که داشته، سخنانی که برای مردم میگفت یا در برابر ابن زیاد در کوفه، اینا نوشته شده است، نقلم شده، چطور یک زن تو اون دوران انقدر اقتدار داشته، انقدر به خودش تسلط داشته، مثل شیر در برابر اونا سخنرانی کرده. یا تو کاخ یزید، امپراتور یزید، چگونه هم زینب هم به هر حال امام زین العابدین که جوان بوده، سخنان او که اجازه خواسته رفته مثلا در اون منبری که بوده، چطور مجلس اصلا ملتهب شده، چون قبلا تبلیغ کرده بودن اینا یه عده‌ای آدمای شورشگر که بر نظام اجتماعی اینا خروج کردن، اینا رو امیرالمومنین یزید سرکوب کرده، مردم جشن گرفته بودن به عنوان پیروزی خلیفه بر یه عده‌ای اخلالگر، یه عده مفسد، یه عده قدرتجو، یه عده آدمایی که در واقع آشوب اجتماعی به وجود میارن. ولی وقتی اینا آگاه کردن مردم رو، خب صحنه عوض شد. اصلا یزید گفت که قرار بر این نبوده، ابن زیاد سرخود این کار کرده، من چنین دستوری نداده بودم، اینا تقصیر خودشونه. و بعدن تبدیل به یک مجلس عزاداری شد، سه روز اعلام کردن که خب مردم اینا حالا اجازه دارن، حق دارن عزاداری بکنن. و بعد از حدود مثل اینکه 20 روزی هم در شام بودن، اینا رو با سلام و صلوات فرستادن به مدینه. یعنی اینهایی که این زجر و شکنجه رو کشیدند با قدرت اراده و تسلط به نفسشون و تبلیغی که کردن، جامعه رو عوض کردن. یعنی در کاخ در برابر جمعیت مردم صحنه رو عوض کردن. یعنی بعد از اون شکست سنگین ظاهری، اولین پیروزی از نظر روحی روانی، از نظر افکار عمومی، از نظر تأثیر در وجدان عمومی مردم، میبینیم که نقشی است که این زنان و دختران ایفا کردن. فقط یک مرد در بهای جوان امام زین العابدین بوده. یعنی اینها مثل شیر زنانی در زمان خودشون تونستن پیام رو برسونن، نه از موضع مظلومیت و تقاضا، بلکه طربکارانه و با تهاجم و با در واقع اعتراض شدید و محکوم کردن طرف مقابل. پس بخشیش در واقع رو نقش بعد از اون خانواده است که چگونه این، من نمیدونم تعدادشون، شاید 70-80 نفر، حالا کمتر بیشتر بوده باشه به خاطر ندارم، اینا یه نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن. و بعدش خب شخصیت‌های تک تکی رو هم تاریخ گزارش داده که وقتی اینا رو مثلا کاروان اسیران رو بردن تو کاخ ابن زیاد، چطور کسانی جرأت کردن بلند شدن اعتراض کردن، هم در کاخ به اصطلاح یزید، هم کاخ ابن زیاد. حالا نمیخوام اسم ببرم، بعضیا اسامیش در تاریخ هست که حتی بعضیاشون کشته شدن، اینا رو بردن زندان و کشتن که برای مردم مثلا درس عبرتی بشه. پس به صورت تک تک هم میبینیم که یک واکنش هایی، یک بازتاب هایی جنبش کربلا در اونهایی که قول معروف دل و جگرشو داشتن و میتونستن ریسک بکنن، جونشونو به خطر بندازن. ببینید حالا بعد از 1400 سال به ندرت توی 10,000 تا آدم شد یکی جرأت بکنه، تازه تو این دورانی که افکار عمومی مردم این همه دوربین دارن موبایلاشون میگیره. اون موقع 1400 سال تو نظام قبیله‌ای عقب افتاده و سرکوب و وحشیگری اوریان، خیلی دشوار بوده یه کسی در برابر اونا که خاندان پیامبر رو این بلا رو سرشون آوردن بخواد حرف بزنه. با وجود این شخصیت های تک تکی رو تاریخ گزارش داده که چگونه اعتراض کردن، سخت براشفتن و خب چوبش هم خوردن. ولی پس از اون یواش یواش انقلابا شروع میشه. این اتفاق سال 61 هجری افتاده. به دنبال او در واقع اول قیام‌هایی شروع میشه. اول قیام توابین در واقع. یه دهی در واقع توبه میکنند. یعنی میگن ما بودیم و ما سکوت کردیم. ما خودمون دعوت کرده بودیم امام حسین بیاد کوفه. ولی جرأت نکردیم. ترسیدیم. محافظه‌کاری به خرج دادیم. اینا با هم همپیمان میشند و اینها به عنوان توابین میرن اول کربلا اونجا توبه میکنن و بعد خب دیگه شروع میکنن به مبارزه کردن. در واقع اون در منطقه خودشون کسانی که شیعیان دیگر هم گرده هم میارن و اینا مقابله میکنن. قبل از اون مردم مدینه شورش میکنن، قبل از توابین حتی مردم مدینه که کاروان اسرا اونجا رفته بودن دیگه، حضرت زینب و دیگران. مردم مدینه اول کاری که میکنن یزید رو خلعش میکنن، یعنی میگن ما قبول نداریم اون رو. حتی استانداری که یزید فرستاده بوده اون استاندار هم از شهر بیرون میکنن. طرفداران حکومتی که کارگزاران بوده همه اینا رو هم از شهر بیرون میکنن و به اصطلاح بیعت میکنن با یک شخصی، آدم خیلی خوشنامی بوده معروف به اون حنظله، نمیدونم قسیل الملائکه، حالا نظر تاریخی این چهره ها مشخص هست. و اونا هم در واقع میگن ما دیگه حکومت مرکزی رو قبول نداریم. ولی 12,000 نفر از شام، منطقه سوریه فعلی، قدرت مرکز در واقع نیرو میفرستن و اینا رو سرکوب میکنن. 700 نفر از مردم قریش کشته میشن و 10,000 نفر قتل عام میکنن. یعنی متعاقب جریان کربلا سرکوب برای حفظ قدرت مرکزی آنچنان دیگه به سیم آخر زده که قتل عام یک شهر رو مرتکب میشه. تو کربلا میگن 72 نفر کشته شدن ولی 10,000 نفر در مدینه کشته میشن. در این قیام بعدی در واقع جامعه است که نشون میده دیگه ملتهب شده. بعد از در واقع قتل عام مدینه است که اشاره کردم توابین به وجود میان. یه پدیده جدیدی، یک شخصی به نام سلیمان ابن سرد خزاعی قبیله خزاعه، اینا قیام میکنن و ظاهرن هم میگه که برادر امام حسین اون بلها محمد ابن حنفیه اون تایید کرده منو، پسر امام حسین امام سجادم تایید کرده، این به عنوانی که من معید اون خاندان هستم. اینا هم قیام میکنن. البته اینا هم بالاخره بعد کشته میشن، اینا هم به حال یه فراری میشن. یعنی این قیام هم سرکوب میشه. یعنی جامعه به شدت ملتهبه. تمام به اصطلاح منطقه اسلامی در غلیانه و بعد از اون قیام مختار آزاد میشه، چیز میشه، آغاز میشه. مختار هم عمدتا رو نیروهای ایرانی، ایرانی ها یعنی ایرانی ها که اسیر شده بودند در شهرهای عربستان بودن، در کوفه و نمیدونم در مدینه و مکه، ایرانیان مثلا موالی میگفتن، بیشتر روی نیروهای اونها هم متکی بوده. مختارم قیام میکنه، متشکل میکنه پیروان اهل بیت پیامبر رو و به کوفه حمله میکنن و ابن سعد رو میکشن. یعنی اون که عامل اصلی این کربلا بوده، شمر کشته میشه، خولی کشته میشه. تمام کشندگان این ماجرای کربلا همه ازشون انتقام گرفته میشه. اینا اصلا قصدشون این بوده که تمام اونا که در این جنایت بزرگ مشارکت داشتند همه اینا رو به سزای عملشون برسونن. یعنی در عرض 5-6 سال بعد از قتل عام کربلا از تمامی اون عاملین اصلی این ماجرا به همون وضعی که اونها کشته شدن ازشون توده های مردم انتقام میگیرن و نظام بنی امیه منقرض میشه. یعنی یزید که خودش میمیره، پسر او یزید دوم به قدرت میرسه و اونم استعفا میده، میگه این کار از اول اشتباه بوده و نباید پدرم این کار میکرده و سلسله عوض میشه، یعنی به بنی مروان منتقل میشه اصلاً. یعنی خیلی عجیبه که این شکست بزرگ ظاهری کربلا در اثر این پیام رسانی و قدرت و به اصطلاح اراده اهل بیت زنان و دختران به سرعت جامعه رو منقلب میکنه، زیر و رو میکنه و هم از اون قاتلین اونا همه به سزای عملشون میرسن همطور که عرض کردم و هم در واقع شورش ها پشت سر هم در امت اسلام پدید میاد. معمولا این قسمت رو دیگه درز میگیرن، خیلی مردم بعد از وصال عذاب و ماتم و نمیدونم عزاداری ها خیلی انگیزه و تمایلی برای پیگیری این نیست. اینی که میگن خون بر شمشیر پیروز است، چطور اتفاق افتاد؟ کدوم جنبش اجتماعی در عرض 5-6 سال خود پایه‌گذاران جنبش از دنیا رفتن، شهید شدن، ولی چطور عمل اونها کاملا جامعه رو زیر و رو میکنه و متحول میکنه؟
خیلی متشکرم.
این معمولا نادیده گرفته
نه
میشه.
کمتر شنیده شده. بسیار عالی. همونجور که شما در اول صحبتتون گفتید آقای بازرگان، معمولا اونجور که در حداقل کشور خودمون اجرا میشه سالهام بوده، حالا 1300-400 سال گذشته، همون دهه در دهه محرم میان و حالتای به اصطلاح ماتم و عزاداری و اخیراً هم که خیلی شدیدتر شده حالت تعزیه و اینها را هم را میندازن و به قول شما اون پیامی رو که گفته هر زمینی عاشور، هر زمینی کربلاست و هر روزی عاشوراست، عملا معنی این اینه که آقا درسی شما باید از این گرفته باشی. یعنی اون ده روز رو اگه واقعا دلسوز به اصطلاح این مراسم باشید، بایستی یه آموزشی داده بشه.
بله.
و یه آموزشی هم گرفته بشه، ولی میبینیم نیست.
بله.
میخوام ببینیم خب چرا اینجوری شده، چرا در ما به این صورت در اومده.
بله واقعا این سوال مطرحه. ببینیم مثلا میگن ورزشکارا وقتی که میخوان یه مسابقه ای برن، حالا جهانی یا المپیک هر چی هست، مثلا یه ماه میرن یه اردوی یا یه هفته مثلا فوتبالیستا، کشتیگیرا، یا اصلا کلاس های فشرده ای برای کارمندای دولت این برابر میذارن. ما هر سال یه 10 روز برنامه محرمه، همه جا آقایون میرن روزه میخونن، صحبت میکنن، رادیو، تلویزیون، هر سال داریم یه برنامه 10 ساله رو و این همه تشکیلات پشت این جریان هست. درسته یه عذاب و ماتم و یک نوع به صلاح حالتهای عاطفی احساسی پدید آورده تو ملت ما، ولی از این پتانسیل عظیم چقدر بهره ما داریم میبریم؟ چه حاصلی مثلا برای ایجاد تغییر و تحول داشته تو مملکت ما؟ ببینید، یه نکته به نظر من خیلی مهمه که مردم شیعه مسلمان ایران، درسته از نظر فکری اگر بگیم که کدوم یکی مثلا از خاندان پیامبر مهمتر بودن، از اماما مثلا کدوم، میگه همه مساوی هستن، مثل هم هستن، کی از همه مهمتر، قطعا میگن پیامبر مثلا، بعد حضرت علی، بعد فلان، ولی واقعیت امر اینه این توجه و این وقت گذاری، سرمایه گذاری، اون چه که راجب امام حسین مردم ایران انجام میدن اصلا قابل مقایسه نیست با هیچ کدوم. یعنی فرض کنید اگه حساب بکنیم که 10 روز، یعنی از اول محرم تا عاشورا که روز دهمه، برای کدوم یک از خاندان پیامبر یا خود پیامبر، تازه بعدش هم 40 هست، برای کدوم عزاداری میکنن؟ برای کدوم سینه زنی، زنجیر زنی، عزا، ماتم، حتی غم زنی؟ یعنی این شدت علاقه و بیتابی رو نسبت به این خاندان به اون نسبتی که درباره امام حسینه درباره هیچ کدوم ندارن، با اینکه به صورت تئوری میگن فرق نداره امام حسن امام حسین، هر دو یکیه، ولی به چه نسبتی مردم این تعلقات خاطر که نه تنها فقط اونایی که شیعن، اصولا حتی ارامنه مثلا تو ایران خیلی ها علاقه داشتن میرفتن، حتی ویگن یادم دخترش مشن سخنرانی میکرد یه جا میگفت، نمیدونم اخیرا تو این تلویزیونای لاس آنجلس دیدم مثلا کابار تهران تعطیل کرده بود، نمیدونم بعضی از این کانال‌های تلویزیونی تو امریکا لباس سیاه پوشیده بودن. حالا تو ایران خب یه نوع اجبار دولتی است که تعطیل بکنن مثلا رستوران‌ها فلان، ولی تو امریکا و جای دیگه که این اجبارا وجود نداره. یعنی در طول تاریخ یک نوع پیوند قلبی مسئله نهضت حسینی با مردم پیدا کرده. میبینی یه حال هوای دیگه، یه شور هیجان دیگه ای هسته. حتی مثلا خیابون میرداماد شمال شهر، سر پل تجریش، اینا که در طول سال آدم مثلا تو این حال هوا ها نمیبینه. ده ها دیگه مثلا لوخورش کنار خیابون گذاشتن، دخترها پسرهای جوان میرن اونجا، یا شبهای نمیدن شام غریبان، یه حال و هوای خاصی داره. پس یه نوع توجهی مردم ما به یک به اصطلاح مراسمی دارن. حالا باید ببینیم از تو این مراسم بعد از او چی در میاد. ببینیم ما حدود 91,000 مسجد داریم تو ایران. اوایل انقلاب حدود 60 تا بود، حدود 50% هم الان اضافه شده، 91,000 مسجد. ولی ما 72,000 هیئت داریم. هیئت یعنی هیئت‌های عزاداری که اینا رسمی‌اند. یعنی میشه گفت در کشوری که اجازه به احزاب نمیدن، اجازه فعالیت سیاسی نیست، ان جی او ها تمام تلاش دولت‌ها بوده تعطیل بکنن ان جی او ها که مستقلن تو چیزایی که اونا راضی نیستن، یعنی نمیخوان هیچ نهادی شکل بگیره، هیچ تشکلی مستقل از دولت نباشه، ما 72,000 هیئت عزاداری داریم. یعنی هیئت‌های متشکلن و اینا ثبت شدن، منهای تکیه ها، منهای چادرهایی که مردم تو محله میذارن، دور هم جمع میشن، یه جای زمینی هست چادر میذارن، یه عزاداری میکنن دیگه، نمیدونم سقاخونه ها و تعزیه خونه اینا رو بذاریم کنار، ما فقط 72,000 تا آمارش خودشون اعلام کردن. ما با این به اصطلاح تشکل مردمی از این مراسمی که این طور نفوذ کرده تو جامعه ما، حالا چه استفاده‌ای داریم میکنیم؟ من عرض کردم که در این مجموعه بسا شخصیت‌های اسلامی، با این که همه میگن اینا مساوی‌اند، اول پیامبره، ولی پیامبر مردم مسلمان ما اغلب غریب به اتفاق، هم میلاد پیامبر فراموش میشه، هم رحلت پیامبر، هم بعثت پیامبر، یعنی به عنوان یه احترامی که خب بله احترامش سر جای خودشه. حتی تو امامان مثلا، درست حضرت علی خب امام اول شیعیانه، ولی همون مثلا محرمزون ضربت خوردن شهادته، عزاداری بر حضرت علی نمیشه، تعطیل اربعین دیگه نداره، دهه نداره. یا مثلا درست امام رضا در ایران مسموم شدن، شهید شدن، ولی امام رضاشون تو ایران بودن، با اونم با به اصطلاح روح و روان ایرانی عجین شده، مقداری ایرانی هم نسبت به امام حسین یه حالت خاصی دارن. شاید موقوفاتی که برای امام حسین برای هیچکی نباشه، ولی علتش اینه چون امام حسین تو ایران بودن، مردمی که علاقمند بودن وقف میکردن خونشون و باغشون و مزرعشون. امام حسین چون تو کربلا، اونجا که نمیشده، ایرانی ها که تو اونجا نیستن که زمین داشته باشن وقف بکنن، تازه وقف هم میکردن در اختیار خب رژیم صدام و حکومت اونا قرار میگرفته. اگر تو ایران بود کربلا، فکر میکنم تمام خاک ایران رو مسلمان ها ایران که علاقمند بودن وقف امام حسین میکردن. یعنی پس نسبت به این شخصیت، حالا اونم دلایل تاریخی داره، چون اونا پیامبر به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، ولی ایرانی چون در طول تاریخ خودش در برابر فشارها، قتل عامها بوده، ما 400 سال ایلخانان و مغولان و ایران زندگی میکردن، ایران رو جارو کردن، قتل عام کردن، سگ و گربه ها رو کشتن. ما تاریخ 2500 سالمون یک سومش فقط حکومت های ایرانی داشتیم، دو سوم مهاجم بودن. تازه رفتاری که اون شاهان ایرانی کردن، از نمیدونم قاجار گرفته تا صفوی گرفته یا قبل و بعدش، اونا بلای سر مردم آوردن. ایران که در چهارراه تاریخ بوده، همش ماتم بوده، همش عذاب بوده، همش کشتار و شکنجه بوده. طبیعتاً در این ماجرای کربلا آینه تاریخ خودش رو میبینه، وجود خودش رو. بنابراین یک نوع سنخیت، یک نوع همدردی و در واقع یکسان بودن سرنوشت رو با خودش دیده. خب حالا این پتانسیل عظیم که تو ملت ما وجود داره، چه حاصلی بعد از حالا 10 روز خودآزاری، حالا زنجیره یا سینه است یا اشک و آه، به جای خودش خب بالاخره یه تلطیف روحی در واقع هست. حالا مقایسه کنیم، فرض کنیم همین توی امریکا مثلا هالووین بود، هالووین که بچه ها مشهور شدن، از تو هالووین چی در میاد؟ یه چیزایی به شکل روح و نمیدونم نادیدنی در آوردن، بچه ها جوان ها مشغول بشن، آخرش این تو چی؟ حالا فرض کنیم هالووین هم ضرب در 1000 کردیم، جز یک بهانه‌ای برای خرید که چند بیلیون دلار خرید کردن رفتن از فروشگاه ها، چه حاصلی داره؟ یا حتی بگیم مثلا چهارشنبه سوری، مثلا فرض کنیم خودمون، خب خوبه، خیلی خوبه، دور هم مردم جمع میشن، یک به اصطلاح صفایی است و همبستگی ملی هست، ولی خب بالاخره یه سرصدایی تقوطوق مرتب از یه هفته دو هفته قبل شروع میکنن، بعدش اعصاب مردم خورد میشه، هر سال چقدر تو ترقه و اینا جانشون رو دست میدن تو آتیش، یه چیزایی خب داره برای ملت، ولی از توش چی در میاد؟ ولی یک همچین پتانسیل ملی هست که یه عده‌ای برای اهداف ملتشون، برای مبارزه با ظلم قیام کردن در برابر یه رژیم فردی انتصابی که قرار نبوده، قرار بوده که دموکراسی باشه، مردم خودشون انتخاب بکنن. معاویه اومده وقتی که میمرده پسرش رو جای خودش یزید، اونم با اون سوابق، یا آدم دیکتاتور خونریز سفاک، خب یه عده‌ای گفتن نه، زیر بار این نمیریم، فوش هم ندادن، مشت هم گره نکردن، با کسی هم نجنگیدن، گفتن ما تایید نمی کنیم، ما امضا نمی کنیم، ما رأی نمیدیم، تا آخرین قطره خونشون هم یده جنگیدن. خب این چقدر پشت قضیه باها داره، پشت قضیه به اصطلاح انگیزنده است برای ملتی. ما از این پتانسیل عظیم تاریخی که میتونیم استفاده کنیم چه بهره‌ای داریم میبریم؟ همین مسئله عذاب و ماتم که حالا از نظر تاریخی اگه ضرورت داشته که یه مدتی نمیذاشتن هیچ حکومتی که اینا پیام‌ها رو بگن، مجبور شدن قالب و حفظ بکنن که بتونه این در نظر تاریخی برسه. ولی سوال اینجاست که چرا الان هم نمیذارن اون پیام امام حسین درست گفته بشه؟
درست، خیلی متشکرم آقای بازرگان، اشاره درست کردید شما. این تمام این مراسم بیشتر در حالت ماتم و عذاب میره جلو، و شاید این اشاره‌ای بکنیم به پیام آخر امام حسین، هل من ناصر ینصرنی. درست، خب این خیلی، یعنی این شاید کمتر هم اصلا گفته میشه تو رادیو تلویزیون که امام حسین آخرین پیامایی که داشته اینا بوده.
بله.
و چرا اینجوری؟ یعنی آیا این یه مسئله سیاسی است؟ ممکنه سیاسی باشه که خب بابا در همین حد عزاداری تمومش کنیم بره فعلا.
بله بله، خب ببینید واقعیتش وقتی میریم تاریخ عقب، من عرض کردم اول زدن خاندان پیامبر اینطوری کشتن، بعد مردم مدینه قیام کردن، رفتن با سخت ترین وضع، حسین ابن نمیری سردار خونریزی بوده، 10,000 نفر رو قتل عام کرده تو جمعیت های اون موقع، یعنی یه شهر رو نابود کردن، مثل حافظ اسد که یکی از شهر سوریه رو 30-40 سال پیش بود، چقدر بود، مثلا قتل عام کردن. رفتارها اینطوری بوده در طول تاریخ. حالا کی میتونسته حرف بزنه؟ کی میتونسته بگه پیام امام حسین و یارانش مبارزه با ظلم و ستم بوده؟ طبیعتاً در طول زندگی های بعدی، نه زمان امام چهارم شیعیان نه پنجم، اصلا دیگه نمیشده این حرف رو، نمیشده جیک بزن آدم. بران که این ماجرا رو حفظ بکنن، مجبور شدن که بگن در حد عزاداری دیگه، آخه این که اشکال نداره، ما میخوام بریم خونه عزاداری بکنیم. نمیذاشتن در طول تاریخ، یعنی شرایط استبداد حاکم امکان پذیر نمی کرده چنین کاری رو که مردم بخوان بیان تحلیل بکنن که امام حسین برای چی قیام کردش. بنابراین امکان پذیر نبوده، فقط برای در حد عزاداری، یعنی قالب رو حفظ بکنیم تا یه موقعی بشه اصل پیام رو بگیم. حتی یادتون هست حتی قبل از، یعنی در زمان رضا شاه ممنون بود عزاداری، یعنی تو خیابون دستگیر میکردن آخوندهای بخوان ایام محرم برن این کار رو بکنن، مخفیانه مثل کارای چریکی تو خونه قایم شو برو زیر زمین خونه عزاداری بکن. در دوران مسیحیت اولی هم همینطور بوده، در پاریس زیر شهر پاریس اون کاتاکومب ها در دخمه های زیر زمین، الان شهر پاریس هم دیدین مقطعش رو در واقع از 30-40 متر پایین تر میریم، خیلی دخمه هایی هست و زیر زمین حفره ها و غار هایی هست. اونجا مسیحی های اولیه میرفتن عزاداری میکردن، حکومت اون موقع اجازه نمیدادن چون پیامو نمیتونستن برسونن. ولی خب دیگه حالا گذشته، الان دیگه قدرت سیاسی دست روحانیت افتاده، البته بخشی از روحانیت، نفت دست اوناست، گاز دست اوناست، سپاه و بسیج و همه چی، کل مملکت رو در بست اینا قبضه کردن. خب حالا دیگه چرا نمیشه گفت اون پیامو؟ اتفاقا حالا بدتر از سابق نمیشه گفت. الان با گستردگی امکانات به اصطلاح رسانه‌ای و آگاهی مردم، هنوزم فقط در همین حد باید مردم اکتفا کنن، برن فقط سینه بزنن، فقط باید زنجیر بزنن، کار دیگه نکنن. یعنی نمیشه، الان هم نمیشه گفت که امام حسین اگر الان بود در برابر ولایت فقیه قیام میکرد امام حسین، چون ولایت فقیه همون ولایت فردی یک نفره. امام حسین با رأی مردم با حکومت شورایی موافق بود، امام حسین موافق عمل کرده خودسرانه یک کسانی به عنوانی که ما برتر هستیم، یه طبقه برتریم نداشت، طبیعتاً او هم به گونه دیگه عمل میکرد. اینی که هنوزم امکان پذیر نیست، هنوزم نمیشه حرفای امام حسین زد، هنوزم امام حسین مظلومه و هنوز هم در واقع مردم باید اینا رو در گوشی به هم دیگه بگن.
خیلی متشکر آقای بازرگان. شاید بعد نماشه اشاره بکنیم به 30 و چند سال از انقلاب 57 گذشته دیگه، ببینیم این تحولات این مراسم عزاداری چطوری بوده. به نظر خود من یه مقدار به اصطلاح خیلی در جهت، اصلا یه چیزایی من امسال دیدم تو رادیو تلویزیون و تو تلویزیون و رسانه ها عکس هاشو دیدم که خیلی باورم نمیشد. حالا شاید شما هم تجربه شو داشته باشید، ببینیم چجور داره میره جلو این مسئله.
بله خیلی عجیبه که منم بعضی چیزاشو دیدم یا خوندم مقالاتی گراجبون چیه، به خصوص این یکی دو سال در ایران میگذره، عمدتاً بعضا تبدیل به یه ارکستر شده، یعنی اکو و دیجی و نمیدونم نور پردازی و صدا و سنج و، یعنی مثل این که هدف اینه که این جوونا رو جمع بکنن. حتی یه نوع رقصی، بعد تو یکی دوتاشو من چیزشو برام به کسی فایل ارسال کرده بود، دیدم که حتی نیمتنه به بالا لباس رو کندن و یه نوع رقص، رقاص هم و رقاص هم نم رقاصه عباس هم، امثال به صلاح این شعرها، یعنی استفاده حتی از آهنگای رپ حالا مجازی غیر مجازی که تو ایران یا خارج از کشور تلویزیون های لاس انجلسی و اینا دارن، اینا رو خب موسیقیش رو اینو میگن روش چیزایی رو پیاده میکنن از خودشون با همون آهنگ خیلی راحت، و تو دوربین تو جمعیت هم میرفت که عده جوانان با همون ریتم چیز دارن حرکت میدن شونه و ایناشون، مثل این که بقیه هم میخوان خودشون رو هماهنگی با اون حرکت ها بکنن. آدم چیزاش هم که نگاه میکنه بسیار مبتذل، اون متن در واقع نوشته شده بسیار بسیار جای تأسف داره که از یک همچین پتانسیل عظیم معنوی تاریخی یه عده آدم های بی سواد که نه درس درست حسابی تو حوزه خوندن، نه الف باش رو بلدن، فقط صدای خوب دارن، تازه صداش هم چرت شود، و یه عده‌ای رو دور هم جمع بکنن و با این حرکت‌های فیزیکی فکر کنن همینه پیام امام حسینه. گروه‌های آزاد، گروه‌های مستقل، گروه‌های سیاسی حق ندارن مراسمی داشته باشن. حالا نمی‌خوام مواردش رو بگم که هر گروهی خواسته که یه مراسمی داشته باشن، حتی تو خونه‌های خودشون، تو مجامع خودشون اجازه ندادن. ولی اینا، این گروه های اینچنین آزادن که حتی این نوع سرودا رو بخونن و اینطور به صلاح اداهای امام حسینی که مسخ میکنن عملا در واقع اون پیام و تبدیل به یه چیز بسیار مبتذل. ولی شاید دلشون خوشه که مثلا پای جوانا رو بکشیم حالا بیان مثلا تو حسینی ها و تکیه ها. ولی تو بعضی از شهرستان ها مثل پرسکنی یزد حالا من نمیدونم چطور حالا در اونجا همچین استثنایی شده، کمتر به اصطلاح این ابزار به اصطلاح کنسرت و اینا رو میبینیم، به ابزار به اصطلاح موسیقیایی رو بیشتر متن، به خصوص شعرهای از فرخی یزدی که به خاطر آزادی شهید شده، شعرهای فرخی یزدی است و یه دهی مثلا 500 نفر 1000 نفر جوان متشکل به نظر میاد تمرین هم قبلا کردن، هماهنگ با هم دارن دم میگیرن، در واقع اگر هم سینه میزن همش مثل این که با هم کار کردن، چهره هاشون هم نشون میده که یا مثلا دانشجو هستن یا همون سن و سال، و از قیافه ها نشون میده دهاتی و روستایی نیستن، اینا همه طبقات ممتازه هستن، اینا آگاهان جامعه هستن. این جای خوشبختیه که با وجود همه این تنگناها و سختگیری ها و بسته بودن ها، لاقل از یه جاهایی دارن یه عده‌ای، البته نمیتونن مستقیم بگن، مستقیم و پیام بگن، ولی در قالب اشارات و به اصطلاح این تمثیل های ادبی و شعری، به هر حال اون که اهلش باشه میفهمه که چی دارن اینا میگن. باز بادم تا حد خوبه اینم، حالا 4-5% ماجرا رو بتونن بگن، ولی متاسفانه این خیلی خیلی واقعا جای تأسف داره که روز به روز داره سطح به صلاح این مراسمی که تو تهران انجام میشه، به نظرم میاد آل من آمدنم هستش که میخوان اون به صلاح اون جلوه ها رو بزرگش بکنن. فقط به خودتون بپردازین، فقط عزاداری بکنین، به خودتون کاری نداشته باشید چی داره میگذره. یه نوع به صلاح مردم و چشم و عقلشون رو پوشوندنه. در
درست آقای بازرگان، شما اشاره کردید به جوانان، درست، و خب اینها رو گفتید که تو این مراسم، اولا این رو بگیم که در این 30 سال 30 و چند سال گذشته گروهی که بیشتر از همه انزجار تا حدودی پیدا کرد نسبت به مذهب، جوانا بودن، و این قاعدتا برمیگرده به خود عمل کرده خود سیستم ممکن. و خب حالا اینا اومدن این جوانان رو به طریق دیگری وارد گود کردن به قول معروف، درست؟ بیاین آقا شما ببینیم حسین چی گفت، چه بلایی سر حسین و خانوادش آمد. از یه بعدی حالا نگاه کنیم ممکنه مثبت باشه، حالا چه درصدی، این حالا چه ضررهایی میتونه داشته باشه؟ آیا این انحراف در افکار یه جوان ایجاد ممکنه بکنه که راه درست نمیره، یا ممکنه اینم بگیریم اینم باشه ولی بیا کار دیگری رم شما انجام بده، بیا مثلا مجلس دیگری هم هست برو اونجا هم بشین گوش بده، یه خود پند بگیر از پیام‌های حسین؟
بله ببینید، خب اینجا توی اروپا یا امریکا هم هست، خیلی کلیساها هم تلاش میکنن که پای جوانا رو بکشونن تو کلیساها. میگه خب اینا بیرون که میرن هر جا دلشون بخواد، بذار ما همون چیزا رو اینجا زیر نظر خودمون، پسر دختر با هم باشن برقصن، نمیدونم هر کاری میکنن، چشمشون هم بخوره به این مثلا نصای نیم ساعت هم حالا صحبت کشیش و اینا رو گوش بکنن، حالا مهم نیست، حالا اقل پاشون به اینجا باز بشه. من نمیدونم اینجوری فکر میکنند که میخوان با این حساب بکشونن مثلا یه عده جوونا رو، حتی با آهنگای رپ مثلا یه چیزی حالا از خودشون بذارن. حتی یکی دیدم که قرائات انگلیسی به انگلیسی میخوند روزش، یعنی معلومه بود مثل این که کلاس مثلا اول دوم دبیرستانم بیشتر نخونده، یعنی انگلیسی غلط و غلوط، هم لفظش و هم فعل و فاعلش، چه ضرورتی داره تو به انگلیسی بخوای لابلاش بگی عربی و انگلیسی و فارسی؟ برای اینکه مثلا جوان هم خوشحال بشن که مترقیه، مثلا 4 تا وسط کلمه مثلا انگلیسی وسطش آورده. ولی ببینین اون چه که از نظر دین مهمه، دین که سیاهی لشکر نمیخواد که تعداد بیشتر بشه. امام حسین میگن شب عاشورا سرشون رو پایین انداختن، گفتن که اینا با من کار دارن، اینا میخوان از من انتقام بکشن، من میخوان بکشن که من بیعت نکردم، با شما کاری ندارن، شب تاریک بذارید برید. اصرارم کردن برید، شما خونه زندگی دارین، زن بچه دارین، که اونا حاضر نشدن که ما دست از حمایت تو بر نمی داریم. بس امام حسین که دنبال سیاهی لشکر نبود، حالا آقایون میخوان به هر قیمتی این جوانا رو بکشونن توی تکیه و نمی دونم توی حسینیه، این چه حاصلی داره؟ و بعد مهمتر از اون مشغول کردن جوانان با خزعبلات، با سخنان شرکامیزه. من یادم میاد که سالهای پیش مرحوم جلال آل احمد یک کتابی ترجمه کرده بود، در دوران جوانی جلال آل احمد بود، از یک نویسنده لبنانی، بله، حر آملی، سید محسن حر آملی، از فقهای بزرگ روشنفکر لبنان بود. این کتاب عنوانش بود عزاداری های نامشروع، یعنی همینا خلاف شرعه، این خودآزاری ها، زنجیر زدن ها، غم زدن. یک کتابی بزرگترین به اصطلاح مرجع شیعیان لبنان، خیلی معروف، سید محسن حر آملی. مرحوم آل احمد این رو، خیلی برای آل احمد عجیب بود که مثلا یک چنین روحانیون روشناندیشی هم مثلا وجود دارن، تو ایران مثلا کمتر داشتیم. خب اینو به شدت باش مخالفت کردن، این کتابو شیعیان لبنان جمع کردن که در اختیار مردم قرار نگیره، اینو خمیرش کردن. در عراق توضیح میده که چه حرکت هایی شد که جلوی این خدازاری ها رو که خلاف شرعه اینا گرفته بشه، و چه تظاهراتی در خود عراق علیه همین حر آملی، شیعه عالم بزرگ شیعیان در جبل عامل لبنان انجام دادن. تو خود ایران ما مرجع تقلیدی که داشتیم، آقای بروجردی گفت این کارا حرامه، ولی پیروان گفتن که ما 11 ماه سال از شما تقلید میکنیم، یک ماه بذارید دل ما خوش باشه، دل ما راحت باشه، که میخوام در واقع اون چی که با امام حسین که دل ماست، قلب ماست، با او باشیم. یعنی حتی از آقای مرجع بزرگ تقلید شیعیان، از آقای بروجردی هم نمیپذیرفتن. آقای مطهری یک کتاب نوشت در واقع انحرافات عاشورا، کاملا نشون داده بود که بسیاری از این چیزایی که تمام وقت این هیئت ها رو گرفته، تمام توجهاتشون رو به خودش معطوف کرده، هیچ کدوم پایه نداره. خود مرحوم مطهری که آقای خمینی هم دربارش گفته بود که این حاصل عمر منه، هرچی گفته درسته، اونم نمیخونن. الان همین ایام گذشته توی ایرواین کالیفرنیا اینجا قمه زدن و اعلام هم کردن که سال آینده 800 نفر میخواییم قمه بزنیم، تو لاس آنجلس قمه زدن. یعنی احساس افتخار میکنن که ما میخواییم اینطوری استقلال دینیمون نشون بدیم. اصلا توجه ندارن که برای یه کسی که سابقه خونین سرکوب و نمیدونم عرض کنم ما ایران در چهارراه تاریخ بودیم، این مشکلات رو داشتیم، اصلا این مسائل تو ایران یه معنای خاصی برای علاقمندان و باورمندانش میده. برای مردم اروپا و امریکا این کارا اصلا تبلیغ دین نیست، اصلا بعدشون میاد از این کار که تو داری خودتو قمه میزنی، خون سرازیر شده، یا با خنده یه چاقو مثلا رو سر بچه 6 ماهت میذاری، یه سالت میذاری که خون بیاد و احساس میکنی که این خونی که میاد داره تضمین میکنه زندگیشو، سعادتشو، این دیگه حسینی شد. اونا نفرت پیدا میکنن. نه تنها تبلیغی به نام اسلام نیست که توی نیویورک و تو واشنگتن و نمیدونم تو لندن و تو پاریس و اینجا راهپیمایی را میندازن این ایام و فکر میکنن این خدمت به اسلامه، جز یک نوع بحشیگری، یک نوع عمل غیر منطقی، چیز دیگه‌ای به وجود نمیاره. یعنی متاسفانه مشکلات از یک نوع جهل و بیخبری و دور بودن از اون فلسفه اصلی قیام امام حسین که میگه من خروج کردم، من قیام کردم برای اصلاحات، برای اینکه جامعه رو از این انحراف بزرگی که پیش آمده اصلاح بکنم. یک کلمه راجع به حجاب نگفته، یک کلمه راجع به بی‌نمازی نگفته، در تمام سخنان امام حسین یک کلمه اصلا از عبادیات نگفته. هر چی هست راجع به اجتماعه، هر چی هست از سقوط جامعه است، سقوط حکومت به سمت استبداد و دیکتاتوریه، ولی خب این کماکان سخن از این حرفا رو زدن با منافع خیلی ها که دارن سوء استفاده های نجومی دارن میکنن، خب مغایرت پیدا میکنه، ترجیح میدن که مردم به همین برنامه های سبک خودشون رو مشغول بکنن.
خیلی متشکرم. در دقایق پایانی آقای بازرگان یه سوال کلی هم که وجود داره اینه که تمام این جنبش های سیاسی که نگاه میکنیم، حالا ما بیشتر در مورد ایران و اسلام صحبت میکنیم، شاید در مورد خارج از ایران هم مطرح باشه، اینها در اول با یک پیام بسیار خوبی برای تغییرات در جامعه و اشکالاتی رو که در حکومت قبلی میدیدن میان، ولی میبینیم تحولات جامعه بعد از مدتی این رو از بین میبره، این جوشش و اون سرخی اون به اصطلاح جنبش رو از بین میبره و پیام ها عوض میشه و همه چی عوض میشه.
بله
این درست هست، معمولا این اتفاقات افتاده و جریان امام حسین هم کربلا هم خارج از این نیست، استثنایی از این نداره.
درسته. یادمه که مثل اینکه مدت تا قبل که 2 سال پیش بود یه برنامه درباره عزاداری های محرم در جزایر کارائیب، دریای کارائیب خدمتون عرض کردم، حالا حتما بینندگارم در جریان نبودن، به خصوص در جزیره ترینیداد خیلی عجیب شد برای شیعیان. عزاداری که تو اونجا داره میشه اصلا قابل مقایسه با قوم و مشهد و نمیدونم کربلا و نجف هم نیست، و خبرنگارا میرن و به هر حال مراسم بسیار گسترده است. یکی از استادای دانشگاه امریکا پیتر چلکوفسکی که این در واقع لهستانی الاصل، این از حدود 25 سال پیش 3 سال پشت سر هم برای تهیه مراسم میره به ترینیداد، نزدیک کوبا و اونجا هم هست. خب این ماجرا رو شرح داده، حالا وقت نیست که من این رو بیشتر باز کنم. خلاصش اینه که میگه این مراسم توی کربلا عراق فعلی اتفاق افتاده، از اونجا به ایران منتقل شده این مراسم، یه مقداری مثل این آب خالص رودخانه که از سرچشمه میاد رنگ و رسوب بستر میگیره، یه مقداری با فرهنگ و خواسته ها و تمایلات ایرانی ها مخلوط شده. بعد از ایران در قرن 18 تعدادی مهاجرت کردن به هند، همراه خودشون این عقاید شیعه، این مراسم، این آداب و ریچوال ها رو بردن به هند، قاطی شده با فرهنگ هند. بعد میگه این جزایر دریای کارائیب در دورانی که با کارگرهای برده اداره میشده، در سال 1835 قانون لغو بردهداری که در انگلستان تصویب میشه، دیگه این برده ها نمیتونستن به زور نگرشون دارن، با اینکه قرارداد 5 ساله باشون پیشنهاد میکنن که حقوق و مزایاتون همه چی رو زیاد میکنیم، اونا چون یادآور دوران بردهداریشون بوده رها میکنن میرن، و انگلستان چون هند رو تحت استعمار خودش داشته کارگر هندی وارد میکنه، البته با قرارداد و با حقوق و مزایا که بیارن تو اون مزارع جایگزین اون برده ها بشن. حالا این پروفسور چلکوفسکی میگه که یک به اصطلاح سنتی فرهنگی از کربلا اومده تو ایران قاطی شده، از ایران رفته تو هند، از هند حالا رفته تو جزایر دریای کارائیب توی نیکاراگوا، ببخشید چیز ترینیداد به خصوص، با عقاید بومی مردم اونجا، عقاید مسیحی و افریقا قاطی شده. الان اونجا مراسم به نام فستیوال حسینه، اونم چون حسین میگن در واقع همون خوزه، و حالا اونو توضیح میده این مراسم. البته اون روحیه ضد ظلم و ستم و اینا رو داره، شورش هایی که علیه این سرمایه‌دارای انگلیس نمیدونم اون زمیندارا کردن، داستان مفصل، ولی این ماجرا رو که شرح میده اصلا آدم انگوش به در میمونه که اصل و اساسش که تو کربلا اتفاق افتاده کجا. این چیزی که با 4-5 تا ملیت شکل گرفته رسیده به اونجا، این فقط یه رنگ و طعم اون رو داره. ماجرا چقدر، حالا وقت نیست که من بخوام این جزئیاتش رو خدمتتون بگم. حالا بحث اینه که ما به خودمون برگردیم که ما چه بلایی سر این ماجرای کربلا و نهضت حسینی آوردیم، این اصلش چی بوده، پیاماش چی بوده، چه عبرتی رو باید از اون میگرفتیم، چی کار باید میکردیم، همه اونا سر جای خودشه، ما تبدیل کردیم به یه خواسته هایی که نظاممونو یا مردمی که بی خبر موندن و چون هزار ساله که به خاطر ناچاری فقط به عذاب و ماتم پرداختیم، دیگه یادمون رفته که دیگه وقتی در بس قدرت در اختیارش یه قرار گرفته دیگه مسئله چیز دیگه هستش و همچنان داریم در جا میزنیم و متاسفانه یک کمچین گنجینه ای رو که یه ملت رو میتونه با این به اصطلاح پتانسیلای تحول آفرینی که داره، متاسفانه یک حالت بسیار کمی براش باقی مونده و ما عملا ضایعش کردیم این رو.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، بحث خوبی بود. تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر کمک کردید که در مورد عاشورا صحبت کنیم. امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ و نگهدار.